سلام و عرض ادب. در خصوص بازار از سه منظر اگر بخوایم بررسی کنیم، خب حالا مهمترینش بحث دلار، بحث دلار سامانه نیما، دلار 28500 که حالا چند وقت پیش مطرح شد. خب همه تحلیلگرا در موردش صحبت کردن، بحث کردن و خب به دلایل مختلف به این نتیجه رسیدن که این رقم دلار 28500 نمیتونه پایدار باشه. بنز کافی گفته شده، من هم موافقم با این عدم پایداری دلار 28500. خب چشم انداز دلار نیما بالاتر خواهد بود. خود دلار آزاد هم حالا با توجه به سیگنالی که بازارها از بودجه گرفتن، بحث کسری بودجه که همینجوری علی الحساب میتونیم حداقل 400 همت کسری بودجه پیش بینی کنیم، خب سیگنال رشدی دلار رو میشه گرفت. دلار آزاد رو خب هر چقدر اختلاف دلار آزاد با این 28500 تومان بیشتر بشه، خب کنترلش سخت‌تر میشه. همین الان شنیده میشه که تقاضا توی سامانه نیما افزایش پیدا کرده از زمان تثبیت نرخ دلار و خب تقاضای غیر مصرفی شاید افزایش پیدا کرده و خب باعث عدم پایداری این نرخ میشه و در آینده شاید خواهیم بود که این دلار نیما به سمت دلار آزاد حرکت کنه. خب یکی از مباحثی که الان خیلی مهم هست و ابهامات زیادی در موردش هست، بحث بودجه هست که چند روز گذشته منتشر شد، هفته گذشته. خب از منظر کلان که تقریبا ما یه بودجه انبساطی داشتیم و خب کسری بودجه 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی میشه برآورد کرد که خب یه سیگنال سودی و تورمی به همه بازارها میده. ولی خب نکاتی که برای بازار سرمایه خیلی مهم هست، نرخ گاز خوراک، نرخ گاز سوخت، دلار بودجه، نرخ مالیات و مباحث این چنینی. خب اولین که من عرض کنم که تقریبا فکر میکنم چند ماه قبل بود یک صحبتی با رسانه شما داشتم، گفتم که دولت خیلی استقبال میکنه از اینکه تقدیم لایحه بودجه مجلس تاخیر بیفته به دلیل اینکه ناتوانه در بحث بودجه نویسی و خب ما این مبحث رو، این بحث ناتوانی رو توی بودجه که منتشر شد کاملا دیدیم. بودجه کاملا غیر منطقی، میشه گفت که خیلی روی جزئیات کار نشده و فقط به این صورت که یک عددی رشد بدن و این رو به مجلس بدن که خب حالا از مهلت زمانیش گذشته، خیلی به نکات ریز توجه نشده. به طور مثال یکی از مثالاش بحث نرخ سوخت صنایع سیمان هست. خب دیدیم که با افزایش 40% توی نرخ خوراک و افزایش 100% توی نسبت سوخت سیمانی ها به نرخ خوراک، خب این یک افزایش تقریبا 180% رو تجربه میکنه که اصلا کاملا غیر منطقی هست، خیلی هم بازار باور نکرده. این نشون میده که دولت روی بحث جزئیات بودجه خیلی وقتی نذاشته، بازار خیلی نکات رو باور نکرده. احتمال خیلی زیاد توی مجلس این اعداد تغییر میکنه، تعدیل میشه با رایزنی های مختلف، هم نرخ خوراک هم نرخ سوخت. به خاطر همین ابهامات زیادی در مورد این جزئیات وجود داره. ولی خب حالا نکات مثبتی هم داشتیم، کاهش 2% بحث مالیات شرکت های تولیدی بود. البته باید همچنان منتظر مون ببینیم بحث این جزئیات نرخ خوراک و نرخ سوخت به کجا میرسه. ولی خب در سطح کلان بازارها سیگنال تورمی رو گرفتن از بودجه و خب در آینده بیشتر میبینیم این سیگنال تورمی در همه بازارها، که خب نشون میده سال آینده هم ما یک سال تورمی داریم که تو همه بازارها و هم تو بازار سرمایه تاثیر خودش رو میذاره. یکی دیگه از نکات و ابهاماتی که بازار باش درگیر هست، بحث خودروسازهاست. هم خودروسازها هست، حالا همه حواشی که اطراف این صنعت هست. خب توی ماه‌های گذشته معاملات خوب سهام خودرویی باعث سرزندگی بازار شده و خب همیشه خودرویی ها هر وقت پیشتاز بودن باعث افزایش ارزش معاملات و همینطور سرزندگی بازار شدن. من در خصوص صنعت خودروسازی سه شرط تعریف میکنم برای اینکه این صنعت تحول اساسی رو تجربه کنه و آینده درخشانی پیش روش باشه. یکی بحث اینه که تمام خودروهای تولیدی در بورس کالا عرضه بشه با قیمت عادلانه و کشف قیمت، و نه البته 30% فقط مثلا بقیه به صورت طرحهای مختلف به صورت تکلیفی فروش بره، تمام خود را باید بیاد توی بورس کالا. و شرط دوم اینه که تمام سود ناشی از فروش به قیمت بازار تو جیب خودروساز بره. حالا یه سری شایعات مطرح هست که البته خب فعلا خیلی پایه و اساس نداره، که حالا از درصدی بالاتر از رقابت بخواد سود برداشته بشه برای دولت یا هر جای دیگه ای، این که تمام سود به خودروسازها برسه، و در آخر بعد از این دو شرط واگذاری و خصوصی سازی خودروسازها است که این سه شرط اگر اتفاق بیفته این صنعت رو و صنعت قطعه ساز و خیلی صنایع دیگه کشور رو میتونه کاملا متحول کنه و خب آینده درخشانی رو پیش روی اونا بذاره. هر چی به این سه شرط اجرای این سه شرط نزدیک بشیم وضعیت این صنعت بهتر میشه، و هر چی از اجرای این سه شرط کمتر بشه خب مسلما وضعیت صنعت از اون چشم انداز درخشانی که هست دورتر میشه. اتفاقی که این هفته افتاد توی بحث لغو عرضه محصولات ایران خود توی بورس کالا و بعد دوباره تکذیب این لغو و دو برابر شدن عرضه، خب اتفاق خیلی خوبی بود. این نشون میده که سازمان بورس خیلی مصر هست که، و حالا مجلس که نمایندگان مجلس که موافق این مسئله هستن خیلی مصر هستن که این اتفاق ادامه پیدا کنه. خب اتفاق خیلی خوبی هست، اگر شاید به همین جور پیش بره و اتفاقات مثبت صنعت خود رو بیفته میتونه بازار رو هم سرزنده نگه داره. در خصوص قیمت های جهانی کامودیتی، خب بعد از انتشار آخرین دادهای تورمی آمریکا که خب اعداد قابل قبولی بود، کاهش خوبی داشتن، و همینطور لغو محدودیت های کرونایی چین، کاهش محدودیت ها و بازگشت نسبی تقاضا، خب مشاهده رشد کامودیتی ها بودیم به خصوص مس و روی، که خب این نویدو میده به بازار که شاید اون رکودی که بازار ازش ترس داشت توی دنیا اتفاق بیفته اتفاق نخواهد افتاد، و خب این برای قسمت بزرگی از بازار خیلی خوبه و خب حداقل بازار میتونه خیالش از این قسمت راحت باشه. من اگر بخوام جمع‌بندی کنم، خب ابهاماتی که مطرح کردیم خب توی بازار وجود داره در خصوص شرکت های پتروشیمی بزرگ، در خصوص شرکت های فولادساز بزرگ، در خصوص خودرویی ها ابهامات خیلی بزرگی وجود داره، بحث بودجه، بحث مسائل مربوط به گروه خودرو که میتونه این ابهامات در جهت منفی یا مثبت حرکت کنه و خب آینده این سهام رو رقم بزنه، که البته گزینه های مثبت، پتانسیل های مثبت به نظرم بیشتر هست نسبت به پتانسیل های منفی. ولی خب بخوایم دید کلی تر بازار رو نگاه کنیم، به طور کلی سهام شرکت های کوچیک و متوسط بازار که خب از این ابهامات و از دخالت های دولت دورتر هستن و پتانسیل های خوبی برای رشد دارن، خیلی به نظر گزینه‌های مناسب تری هستن. ضمن اینکه اگر آخرین روز معاملاتی بازار رو هم بررسی کنیم که خب حالا شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت بود، یک نکته خیلی جالبی که بود این که تعداد صف خریدها نسبت به روزهای مثبت خیلی زیاد شاخص کل افزایش پیدا کرد، اما ارزش صف خریدها کاهش داشت، که نشون از این میده که بازار به سمت سهمای کوچیک و متوسط اومد توی آخرین روز معاملاتی روز شنبه، و خب ما تعداد سهام مثبت زیادی هم داشتیم با اینکه شاخص کل منفی بود، نشون میده بازار تمام بعد از این ابهامات مربوط به بودجه، نرخ گاز خوراک، نرخ سوخت و اینا، تمایلش رو به سمت سهمای کوچیک و متوسط آورده که بیشتر از این ابهامات به دور هستن. احتمالا در روزهای آینده این سهام بیشتر مورد توجه باشن و خب گروه های بزرگ با توجه به این ابهامات و خب اخباری که میاد نوساناتی تجربه کنن. ضمن اینکه گزارش های 9 ماهه رو در پیش داریم این هفته و هفته آینده که تاثیر بسزایی میذاره روی جهت حرکت بازار و خب گروه ها و صنایعی که گزارش های خوبی بدن قطعا مورد توجه قرار میگیرن. صنایعی که پتانسیل گزارش های خوبی دارن، صنعت دارو، صنعت کاشی سرامیک، صنعت سیمان، حمل و نقل، خب اینا پتانسیل های خوبی دارن برای گزارش های خوب. و خب حالا تو صنایع دیگه که میشه پیدا کرد، صنعت روانکار احتمالا گزارش های خوبی بدن. و خب در نهایت نظرم این هست که بازار توی روزهای آینده روی سرمایه کوچیک و متوسط بیشتر متمرکز بشه، اما ارزش معاملات با عدد رو عددهای خوب حفظ میشه. سهام بزرگ با توجه به اخباری که میاد نوسان میکنن، پول جابجا میشه بین گروه های مختلف تا تکلیف ابهامات مشخص بشه.